بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در سریلانکا امروز 67 نفر را کشت. برنامه جهانی غذا هشدار داد مردم کره شمالی زمستان سختی در پیش دارند. قرار است قاضی پرونده صدام حسین امروز تاریخ اعلام حکم وی را تعیین کند. ساعت 15. سلام، سیاوش اردلان هستم با آخرین اخبار جهان از رادیو فردا. انفجار انتحاری در سریلانکا امروز 67 نفر را کشت. بر اساس گزارش‌ها در این سوءقصد راننده کامیون حامل مواد منفجره کامیون خود را به کاروانی از سربازان غیر مسلح نیروی دریایی سریلانکا زد که به مرخصی می‌رفتند. از 15 اتوبوس این کاروان 11 اتوبوس آسیب دیدند. به گفته مقامات محلی شمار کشته شدگان ممکن است از 67 نفر نیز تجاوز کند. بیش از 60 نفر در این سوءقصد انتحاری زخمی شدند. پلیس احتمال می‌دهد که این انفجار توسط سازمان ببرهای تامیل انجام گرفته باشد. جنگ میان جدای طلبان ببرهای تامیل و دولت سریلانکا از دهه 70 میلادی تا کنون بیش از 60 هزار کشته بر جای گذاشته است. این سازمان خواهان تشکیل کشور مستقل در شمال و شرق سریلانکا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد هنوز مطمئن نیست که کره شمالی هفته گذشته به راستی آزمایش اتمی انجام داده است یا نه. اما از سوی دیگر ژنرال یولی بالیوسکی فرمانده ارتش روسیه از انجام گرفتن آزمایش هسته‌ای توسط کره شمالی ابراز اطمینان کرد. کره شمالی دوشنبه هفته گذشته خود اعلام کرد که موفقیت آزمایش هسته‌ایش را انجام داده است. در همین حال برنامه جهانی غذا، آژانس غذای سازمان ملل، هشدار می‌دهد که میلیون‌ها نفر از مردم کره شمالی به دلیل قطع کمک‌های غذایی زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی به دلیل آزمایش اتمی این کشور اشاره به کمک‌های غذایی ندارد. اما کره جنوبی پس از پرتاب و آزمایش موشک کره شمالی در ماه ژوئیه کمک‌های خود را به این کشور قطع کرد. به گفته سازمان ملل کمک‌های چین نیز به یک سوم میزان سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در عراق در ادامه قتل و خشونت امروز انفجار بمب در بازاری در شهر سوبریره واقع در جنوب بغداد دست کم 10 نفر را کشت. همچنین در بغداد از دیشب تا صبح امروز 8 جسد پیدا شده است. ظرف 2 روز گذشته 70 نفر در نقاط مختلف عراق کشته شدند که تصور می‌رود قربانی اختلافات فرقه‌ای شده باشند. از سوی دیگر دولت عراق تشکیل کنفرانس آشتی ملی را به دلیل آنچه وضعیت اضطراری نامیده است برای زمانی نامعلوم به تعویق انداخت. انتظار می‌رود امروز قاضی رسیدگی کننده به پرونده صدام حسین رهبر پیشین عراق و 7 تن از همدستانش تاریخ اعلام رأی را تعیین کند. صدام حسین و همدستانش به کشتار 148 روستایی شیعه در دهه 1980 میلادی متهم هستند. پیگرد کنندگان قانونی پرونده خواستار اعدام صدام حسین در صورت گناهکار شناخته شدن وی هستند. صدام حسین همچنین به اتهام نسل کشی در عملیات نظامی علیه کردهای عراق در اواخر دهه 1980 میلادی نیز تحت محاکمه قرار دارد. و نیروهای ائتلاف افغان پیش از سحرگاه امروز به محوطه مسکونی در استان غزنه در مرکز افغانستان حمله بردند. به گفته ارتش آمریکا در جریان این درگیری 3 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی کشته و 1 سرباز نیروهای ائتلاف زخمی شد. ارتش آمریکا میگوید موادی که در ساخت بمب به کار می‌رود در این منطقه یافت شده است. به گفته ارتش آمریکا در این منطقه هیچ زن یا کودکی زندگی نمی‌کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه شما را به 2 گزارش جلب میکنم. اولی درباره تحولات هسته‌ای مربوط به ایران. اتحادیه اروپا در نظر دارد با اعلام رسمی بی‌نتیجه بودن گفتگوهای خود با ایران، رسیدگی به پرونده هسته‌ای آن کشور را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. انتشار این خبر در روزهای گذشته با توجه به گفتگوهایی که بین دیپلمات‌های 6 کشور قدرتمند جهان درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران در جریان است، درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. اطلاعات بیشتر از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است فردا سه‌شنبه اتحادیه اروپا در پی نشست وزیران خارجه 25 کشور عضو گفتگوهای خود با ایران را رسماً شکست یافته اعلام کند. گفته می شود اتحادیه اروپا با اعلام بی نتیجه ماندن گفتگوهای خود با ایران اعلام خواهد کرد که در حال حاضر دیگر راهی جز ارائه پرونده ایران به شورای امنیت برای رایزنی درباره مجازات‌های احتمالی نخواهد داشت. در نشست لوکسامبورگ همچنین قرار است خاویر سولانا مسئول کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برآوردی از مذاکره با ایران را ارائه کند. در پیشنویس بیانیه پایانی نشست فردای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خبرگزاری فرانسه میگوید متن آن را در دست دارد، آمده است که ادامه عملیات غنی‌سازی از سوی ایران گزینه‌ای دیگر به جز آغاز رایزنی درباره قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت باقی نگذارده است. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که در هفته‌های گذشته چندین بار با علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوهای حضوری و تلفنی داشت، هفته گذشته اعلام کرد دلیلی برای ادامه مذاکرات دیگر وجود ندارد. به گفته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز، اروپایی ها به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر نمیتوان با ایران به پشت میز مذاکره بازگشت و باید پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد. وزیر خارجه آلمان همزمان تاکید کرده است که باب مذاکره با ایران همچنان باز خواهد ماند. دیپلمات های کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس ویدیویی درباره تحریم های احتمالی علیه ایران به گفتگو نشستند، بدون اینکه به توافقی درباره جزئیات یک قطعنامه احتمالی شورای امنیت به نتیجه برسند. از سوی دیگر گفته می شود دیپلمات های شش کشور درباره اقدامات تحریمی به توافق های دست یافتند، بدون اینکه درباره سرعت اعمال تحریم ها هم نظر باشند. فهرست تحریم‌های احتمالی شامل پیشنهاداتی است از قبیل منع سفر برای مقامات، دیپلمات‌ها و دانشمندان ایرانی، مسدود کردن سرمایه‌های اشخاص و شرکت‌ها و تحریم‌های علیه فروش کالاهایی که دارای کاربردی دوگانه هستند، یعنی هم می‌توانند در کالاهای صنعتی معمولی و هم در صنعت موشکی یا هسته‌ای ایران به کار روند. در حالی که ظاهراً هیچ مانعی برای ارجای مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب یک قطعنامه تحریم علیه ایران دیده نمی شود، مقام های ایرانی همچنان با پافشاری بر حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خواستار از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان ارجمند، همچنین یادآوری میکنم که برای شنیدن برنامه رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه ما میتوانید به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. وزارت بهداشت هند صبح امروز درباره شیوع بیماری تب زرد در این کشور هشدار داد. این بیماری از طریق نیش نوعی پشه به بدن انسان منتقل میشود. همکارم عباس شکری، گزارشگر رادیو فردا در هند، و جزئیات بیشتر.
خطر بیماری تب زرد در شرایطی اعلام می شود که مسئولین بهداشتی هند هنوز نتوانستند از مرگ و میر ناشی از تب دینگو که تاکنون موجب مرگ بیش از 60 نفر و مبتلا شدن بیش از 6500 نفر شده است را بگیرند. تب زرد از بیماری های شایع در آفریقا و آمریکای جنوبی است و به گفته وزیر بهداری هند بیش از 30 سال است که در هند ریشه‌کن شده بوده است. وزیر بهداری هند در گفتگو با روزنامه تایمز آف ایندیا گفته است این بیماری توسط یک مسافر مبتلا به تب زرد از آفریقا به هند منتقل شده است. او همچنین از مردم خواست که به محض مشاهده یلغان، تهوع، استفراغ تیره رنگ و قطع ادرار به مراکز درمانی مراجعه تا تحت مداوا قرار گیرند. دکتر راهول چانتی، متخصص بیماری‌های ویروسی، به شبکه خبری دیلی نیوز گفته است تب زرد واکسن دارد، اما متاسفانه فعلا در مراکز درمانی موجود نمی باشد. اما برای مبتلایان فعلی باید با تزریق خون از حاصلن آن جلوگیری کرد. مسئولین فرودگاه‌های کشور هم اعلام کردند که در فرودگاه‌های بین‌المللی مسافرین آفریقا و آمریکای جنوبی قبل از ورود به خاک هند قرنطینه و کنترل می‌شوند. تعداد مبتلایان به تب زرد طی یک هفته گذشته حدود 9 نفر گزارش شده است. عباس شکری، رادیو فردا، هند.
ساعت 15:09:40. با تشکر از همراهی شما تا این بخش از برنامه، از شما دعوت میکنم که برای شنیدن ترانه های غربی ایرانی و همچنین نکته های شنیدنی همراه ما باشید تا نیم ساعت دیگر که سرخط آخرین اخبار ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم و در ساعت 16 بخش دیگر خبری را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
کتاب
مجموعه شعرهای فروغ فرخزاد از نخستین تا آخرین کتابش به انگلیسی ترجمه شد. این ترجمه را مهدی افشار انجام داده است. این مجموعه دو زبانه کتاب‌های اسیر، دیوار، اوسیان، تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را در بر می‌گیرد. فرهنگستان گونکور در فرانسه مرحله نخست گزینش رمان برتر خود را با گزینش 14 اثر برگزار کرد و برنده این جایزه در 6 نوامبر معرفی می شود. این جایزه با بیش از 100 سال قدمت یکی از معروفترین جایزه های جهان است و انتخاب برنده طی 3 مرحله انجام می شود. سال پیش رمان روز خانه مادرم اثر فرانس باورگان برنده این جایزه شد.
و این بود تازه ها از